صبحانه با خبر.
سلام و درود به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 18 بهمن 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 6 فوریه سال 2013 میلادی. امروز در شهرهای شمال و شمال غربی کشور و تهران هوا نیمه ابریه، در غرب کشور و اصفهان ابری و در خوزستان نیمه ابری، در سایر نقاط هوا آفتابی. البته فردا در شمال غربی و غرب کشور انتظار باران میره. در این لحظات دمای هوا در تهران و اکثر شهرهای ایران خیلی پایینه، بین 2 درجه زیر صفر تا 3 درجه بالای صفر، و در اهواز و گرگان 9 درجه بالای صفر، در بندرعباس 14 درجه بالای صفر. اما در بعد از ظهر در تهران، اصفهان، ارومیه و رشت حد اکثر دما 12 درجه است، در تبریز، همدان و کرمان و قزوین 10 درجه بالای صفر، در زنجان، سنندج و شهرکرد 7 درجه بالای صفر، در زاهدان، مشهد و شیراز 15 درجه، در اهواز و بم 18 درجه و در بندرعباس 22 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور هم نوشهر است و چالوس با حد اکثر 4 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، کیان معنوی در اتاق خبر، رضا ولیزاده، هانا کاویانی، آزاده اسدی، علیرضا کرمانی، بهروز کارونی و شهرام میریان در بخش گزارش ها و در بخش فنی حسن حسنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست به سراغ خبرها میریم و بدین منظور با کیان معنوی همراه میشیم و بهش صبح بخیر میگیم.
صبح بخیر.
بشنویم مهمترین خبرها رو. خیلی ممنون.
با درود فراوان شنوندگان و بینندگان ارجمند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در آغاز یک سفر 3 روزه وارد مصر شد. این نخستین بار است که یک رئیس دولت ایران پس از انقلاب 57 به مصر سفر میکند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در فرودگاه قاهره مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه برای نخستین بار و در اقدامی بی سابقه، هیچ نماینده‌ای از سوی دفتر آیت الله خامنه‌ای برای بدرقه آقای احمدی نژاد هنگام خروج از ایران حضور نداشت، که در این ارتباط گزارش‌هایی هست که در بخش‌های آینده خواهید شنید. ادامه خبرها. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. این گزارشگران در اطلاعیه‌ای در ژنو گفتند که موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارجی با تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی ایران مغایر است. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شمار دیگری از روزنامه‌نگاران خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به تعداد بازداشت شدگان اشاره نشده و روزنامه‌نگاران بازداشتی عوامل شبکه مرتبط با بی بی سی که با دریافت خطوط کاری از شاخه خارج از کشور اخبار و تحلیل و اطلاعات در اختیار آنها می‌گذاشتند خوانده شدند. وزارت اطلاعات ایران همچنین گفته است که کل عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. مقام‌های ایران و گروه 5+1 تایید کردند که مذاکرات هسته‌ای دو طرف 26 فوریه برابر با 8 اسفند در شهر آلماتی قزاقستان اجرا برگزار خواهد شد. روز سه‌شنبه ساعتی پس از اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز توافق دو طرف را در این مورد تایید کرد. قرار است تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدودتر خواهد کرد از روز سه‌شنبه ششم فوریه 18 بهمن به اجرا گذاشته شود. مطابق این تحریم‌ها کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند تا پول آن را در بانک‌های خود نگهداری کنند و این پول باید فقط صرف خرید کالاهایی شود که مشمول تحریم‌ها نمی‌شوند. سازمان حقوق بشری ابتکار عدالت در جامعه باز مستقر در نیویورک در گزارشی تازه اعلام کرده است که دستکم 54 کشور جهان از جمله ایران در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در برنامه سازمان CIA برای مبارزه با تروریسم با آمریکا همکاری کردند. بنابر این گزارش 213 صفحه‌ای برنامه مذکور با نام عملیات فوق‌العاده شامل آدم‌ربایی، بازداشت و شکنجه مخفیانه در مورد افراد مرتبط با گروه‌های تروریستی در آمریکا و در سطح جهان اعمال شده است. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه می‌گوید که سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی بازداشت شده است. سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران، دوشنبه شب توسط دادستانی تهران دستگیر شد.
با سپاس بسیار از کیان معنوی، حال ببینیم از حالا تا ساعت 7:30 در صبحانه با خبر چه مطالبی خواهیم داشت. پس از نزدیک به 34 سال برای نخستین بار یک رئیس دولت ایران به مصر می رود. درباره سفر محمود احمدی نژاد به مصر و واکنش او به بازداشت سعید مرتضوی گفتگویی خواهیم داشت در این صبحانه با خبر امروز. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند به مذاکرات حساس مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران می پردازه. مثل همیشه نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم انداخت و سپس در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم. در ضمن در این بخش از برنامه پیام‌های شما را هم خواهیم شنید به اضافه اس ام اس هاتون که خواهیم خوند. برای فرستادن اس ام اس با دو شماره تلفن میتونید تماس بگیرید: 20 420 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. همچنان که گفتیم در اینجا به سفر محمود احمدی نژاد و به موضوع خبری داغی که در دو روز اخیر در ایران باعث واکنش محافل سیاسی و خبری شد میپردازیم، یعنی بازداشت سعید مرتضوی که روزنامه ها هم امروز بهش پرداختند و اینکه محمود احمدی نژاد پیش از سفرش به مصر گفته در بازگشت مورد سعید مرتضوی رو پیگیری ویژه خواهد کرد. این منظور با همکارم رضا ولیزاده همراه میشیم که خبرهای مربوط به سفر محمود احمدی نژاد به مصر رو دنبال کرده و ادامه واکنش ها به بازداشت سعید مرتضوی. صبح خیر آقای ولیزاده.
سلام و صبح خیر به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای ولیزاده، با توجه به اینکه محمود احمدی نژاد از 34 سال پیش نخستین رئیس دولت ایران هست که به مصر سفر میکنه، میخواستم در درجه اول بپرسم این سفر در چه شرایطی انجام شده؟
این سفر همونطوری که توی خبرها هم تا بال بهش اشاره شده توی شرایطی انجام شد که آقای احمدی نژاد یک روز قبل در مجلس شورای اسلامی باید از وزیر کار دفاع میکرد به خاطر تصمیمی که مجلس برای استیضاح اون گرفته بود. شرایط بسیار پرتنشی در مجلس اتفاق افتاد و روزی که آقای احمدی نژاد داشت به فرودگاه میرفت، یعنی امروز صبح سه‌شنبه، روز گذشته در واقع سه‌شنبه، طبق روالی که مرسوم هست معمولا تشریفاتی که برای رئیس جمهور برای سفر ایشون، سفرهای خارجیشون در نظر میرن، نماینده رهبری آیت الله خامنه‌ای هم به در واقع جمع تشریفات میپیوندن. اما این بار آقای ولایتی یا نماینده دیگری از طرف آقای احمدی نژاد از طرف آقای خامنه‌ای نبود و آقای احمدی نژاد به تنهایی در واقع این مسیر رو رفت و
اضافه چند نفر از
بله به اضافه چند نفر کابینه. که اتفاقا یکی از اونها آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کاری بود که مسئول مجلس استیضاحش کرد و آقای احمدی نژاد می‌خواست از این طریق بگه که اگرچه مجلس این وزیر رو استیضاح کرده اما من همچنان اون رو به رسمیت می‌شناسم و نظر مجلس رو به رسمیت نمی‌شناسم. آقای محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در نروژ گفتگویی داشت اتفاقا با خبرنگار رادیو فردا که اگر امکانش باشه یه بخشی از اون رو هم بشنویم.
بله بشنویم.
شاید یک دلیل روشن برای اینکه مراتب پروتکل رو بر حق آقای احمدی‌نژاد نخواستن عمدن اجرا بکنن این هستش که آجودان ریاست جمهوری که معمولا در تمام تصاویر هم دیده میشه در این سفر نبوده، علاوه بر اینکه از بیت رهبری هم معمولا نماینده رهبر مثل آقای ولایتی یا آقای محمدی گلپایگانی در بدرقه رئیس دولت حضور پیدا میکنه که او هم حضور پیدا نکرده و به گمان من ناظر به تنش‌هایی هستش که چند روز پیش از مجلس شروع شد در دعوای بین قوه مجریه و قوه مقننه و طبیعتاً رهبر جمهوری اسلامی رو اوقات تلخ کرده به دلیل اینکه گفته بود تا روز انتخابات هر کسی به تنشی رو ایجاد بکنه او خائن خواهد بود. طبیعتاً پروتکل‌های تشریفاتی رو برای یک خائن در نظر نمی‌گیرن.
گذشته از بازداشت سعید مرتضوی که موضوع داغ خبری بود، دیروز اتفاق دیگه که افتاد انتشار گفتگوی سعید مرتضوی با یکی از برادران لاریجانی فاضل لاریجانی بود که بر روی یوتیوب منتشر شد و جنجالی در محافل سیاسی و خبری به پا کرد.
اتفاقا این فیلم از طرف کاربران ناشناس منتشر شده و همون فیلمی است که آقای احمدی نژاد در مجلس نشون داد. البته مقام‌های رسمی هنوز اصالت فیلم رو تایید نکردن و در این فیلم آقای فاضل لاریجانی به آقای البته صدا و تصویر با هم دیگه همخوانی و همزمانی نداره که گفته شده که با دو تا دوربین مجزا فیلم برداری شده و به اصطلاح سینک نیست صدا و تصویر. اما چیزی که ادعا میکنه آقای احمدی نژاد و منتشر کنندگان فیلم اینه که میگن آقای فاضل لاریجانی برادر آقای لاریجانی از آقای مرتضوی خواسته که 30 میلیارد تومان بهش رشوه بده و ازش خواسته که با توجه به نفوذ برادرانش در قوه قضاییه و مقننه میتونن در فعالیت‌های اقتصادی با همدیگه مشارکتی داشته باشن. یه بخشی از صدای این فیلم رو داریم، فکر میکنم میتونیم بشنویم اگرچه واضح نیست.
بتونیم بشنویم. بله.
فاضل لاریجانی میخواد بیاد با شما همکاری داشته باشه، شما به عنوان مباشر خودت قبول کن. یادم تو زین شوشو
البته اگر تا کنون فرصت داشتید و این فیلم رو روی یوتیوب دیدید با موافق خواهید بود که کیفیت صدا بر روی یوتیوب همینطوری هست و اشکال فنی از جانب ما نیست. خب آقای ولیزاده، میخواستم گذشته از این مسائل بپرسم که تا این لحظه سفر محمود احمدی نژاد به مصر چگونه انجام شده؟
آقای احمدی نژاد در مصر دو تا از اتفاقهای مهمی که افتادی که این بود که در سخنرانی که در دانشگاه الازهر داشت و در دیداری که با سخنگو و نماینده و مدیر این دانشگاه داشت، شیخ الازهر در مورد تسنن صحبتی کرد و گفت با آقای احمدی نژاد در این مورد صحبت کرده، اما آقای احمدی نژاد سخنانش رو قطع کرد و به مترجمشون گفت که ما در مورد وحدت و برادری صحبت کردیم، در مورد تسنن صحبتی نداشتیم و گفتن که صحبتای نکنید که تفرقه آمیز باشه، بر اساس در مورد محورهایی صحبت کنیم که وحدت آفرینه. این چیزی است که در واقع خبرگزاری فارس
در این باره صحبت نکرده ولی رئیس الازهر صحبت کرده.
بله، رئیس الازهر،
یعنی مفتی الازهر
در دقیقاً. و یک تصویری هم در یوتیوب هست که صحنه رو نشون میده که فردی با لنگ کفشش به آقای احمدی نژاد ضربه میزنه به سر آقای احمدی نژاد و محافظین ایشون رو دور میکنن از اون منطقه. مجموعاً تا اینجا فقط دیدارهای رسمی بوده، اما خبر دیگری در مورد اظهارات رسمی هر دو شخصیت، در واقع هر دو رئیس دولت مصر و ایران، هنوز منتشر نشد.
بسیار ممنونم از شما. در طول روز حتما خبرهای مربوط به سفر محمود احمدی نژاد رو در رادیو فردا دنبال خواهیم کرد و مطالب کاملتری دربارش از رادیو فردا خواهید شنید. در اینجا بخشی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو می‌شنویم که در همین زمینه اظهار نظر کردید.
امروز جناب آقای دکتر احمدی نژاد فرمودن دستگاه قضایی باید دستگاه ملت باشه، نه اینکه بره مرتضوی رو دستگیر کنه. واقعا چجوری دستگاه قضایی میاد نور چشم ملت آقای سید مرتضوی رو، شخص مورد اعتماد، مورد علاقه روزنامه نگارا، آزادی خواه، جنبش سبز، جنبش قرمز، خلاصه همه، چجوری اومد این آدم مظلوم رو بازداشت کرد؟ یه کهریزک و یه نم دادگاه مطبوعاتی یه چیز جزئی تو پرونده شه.
این اتحاد و برادری و برابری که در خانواده لاریجانی وجود داره در هیچ کجای کشور مشاهده نمیشه. آخه 30 میلیارد تومان رشوه، یه نفر چقدر باید پول داشته باشه که حاضر باشه 30 میلیارد تومان رو به عنوان رشوه بده؟ باشه آقای احمدی‌نژاد واقعا اینا رو زودتر گفته بود چند سال قبل.
میخواستم ببینم که شماها که همه جا شنود گذاشتین تا تلفن‌های ما تا تو خیابونا دوربین، این خوبه، اما اگر این پسر دوربین بذاره و صدای دزدی شما رو بخواد برملا کنه این بده. حالا نوش جونتون بخورین که ایشالله احمدی‌نژاد همتون رو لو بده. خدا
در رابطه با بازداشت سید مرتضوی، اینا همش یه بازی سیاسیه که احمدی‌نژاد نذارن مورش به سر رأی بیاره، همین فقط، هیچ مسئله دیگه نیست.
دو هفته پیش دو جوان 20 ساله و 24 ساله به جرم زورگیری در پارک اعدام شدن. همین لاریجانی رئیس قوه قضاییه حکم اعدامشون رو اعلام کرد. حالا که فاضل لاریجانی برادرش زورگیر در اومده، ببینیم فردا تو پارک اعدام میشه یا نمیشه. آقا زورگیری دیگه شاخ و دم نداره، زورگیری زورگیری، این فیلمش هم در اومده دیگه.
آقای خامنه‌ای، خود کرده را تدبیر نیست. دیدی این همفکرهای تازه به دوران رسیده چطوری رعایت جان ناقابل، جسم معلول و اون یه ذره آبرویی که ازش حرف میزدی رو نکردن و چطوری به جان هم افتادن و کم کم واقعیت‌های پشت پرده رو دارن برملا میکنن. مرد حسابی، چین و روسیه که با تو همفکرترن، این دفعه از اونجا یه رئیس جمهور بیاد حتما رعایت حالتو بهتر میکنن. همین که مجبور نمیشی این همه روزنامه نگار رو دستگیر کنی روانه این هتل های 5 ستاره بکنی.
میخواستم به آقای لاریجانی پیغام بدم، بگم آقا از این رهبر معظم یاد بگیرید. 8 ساله به تهدید آقای احمدی‌نژاد سکوت کرده و هیچ حرف نمیزنه، شما چرا خودتو نتونستی بگیری؟
همونطور که بارها گفتیم، رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد و بیطرف پیام‌های شما رو پخش میکنه، اما پیام‌هایی که از رادیو فردا با صدای شما پخش میشه یا از طریق اس‌ام‌اس به دست ما میرسه و خونده میشه، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. گفتیم اس‌ام‌اس، چند تا اس‌ام‌اس به دستمون رسیده. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته حالا که مرتضوی دستگیر شده او را بفرستند کهریزک را هم ببیند. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته یک پیشنهاد دارم، محمد جواد یا باقر لاریجانی بشود رئیس جمهوری، فاضل هم بشود معاون اول او، بعد هر 5 برادر تویول خود یعنی ایران را برادروار تقسیم کنند، اینطوری اختلاف ها پایان پیدا میکنه. شنونده ای بدون ذکر نام نوشته رهبر عزیز، لطفا برای یک بار بفرمایید که چرا ملت شاه را سرنگون کرد. مهدی از نیشابور نوشته آقای احمدی نژاد یک فرد زحمتکش است و من افتخار میکنم که او رئیس جمهورم هست. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته اکثر مردم ایران 8 سال پیش فهمیدند که مسئولین نظام درست درک نمیکنند، اما متاسفانه نظام بعد از چند سال این را خواهد فهمید. ادامه اسمس ها را در فرصت های بعدی براتون خواهیم خواند. مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خورشیدی سال 92 در شرایط بسیار دشواری جریان داره. برای آشنایی با چنین شرایط و چگونگی تعیین حداقل دستمزد با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر به شما آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این روزها به روال هر سال مذاکراتی میان نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال آینده شروع شده. میخواستم در درجه اول ازتون بپرسم که اصولاً برای تعیین حداقل دستمزد چه ملاک‌هایی در نظر گرفته میشه؟
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه دو ملاک رو در نظر میگیره. اولا نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشه. دوم اینکه حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار رو تامین بکنه. البته ملاک دوم جنبه انتزاعی داره، ولی همون ملاک اول هم در مورد تعیین حداقل دستمزد برای سالهای 1390 و 91 رعایت نشد، با این استدلال که چون بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت یارانه نقدی میپردازه، دیگه افزایش دستمزد حداقل در سطح تورم موردی نداره. مثلا سال گذشته با وجود نرخ تورم رسمی 28%، دستمزد کارگرا فقط 18% بالا رفت و رسید به 389,700 تومان.
برای سال آینده خورشیدی حداقل دستمزد کارگران اصولا چقدر باید تعیین بشه آقای خاوند؟
بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه رو 28.7% اعلام کرده و با توجه به گرایش های حاکم بر وضعیت اقتصادی ایران، نرخ تورم رسمی که اسفند ماه اعلام خواهد شد به احتمال قریب به یقین بالای 30% خواهد بود. اگر همین 30% رو ملاک قرار بدیم، حداقل دستمزد ماهانه سال آینده خورشیدی باید با یک افزایش 117,000 تومانی برسه به 507,000 تومان.
خب اون وقت این سوال پیش میاد که نماینده های کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر این سطح از حداقل دستمزد به توافق خواهند رسید؟
مذاکرات جاری بر سر حداقل دستمزد در شرایط بسیار دشواری جریان داره، دست کم به سه دلیل. اول اینکه نرخ تورم واقعی برای کالاهای مورد نیاز کارگران با خوشبینانه ترین ارزیابی ها بالای 60% بوده، نه 30% رسمی که به یک سبد کلی کالاها مربوط میشه و به واقعیت زندگی کارگری ربطی نداره. بنابراین حتی اگر مذاکرات فعلی بر سر حداقل دستمزد برسه این حداقل رو به 507,000 تومان، کارگرا بازم راضی نخواهند. دلیل دوم این که کارفرماها هم در وضعیت بسیار دشواری هستند و همین رقم 507,000 تومان برای اونها باری هست غیر قابل تحمل. و بالاخره این که میدونیم وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در مذاکرات مربوط به دستمزد نقش مهمی داره، ولی آقای شیخ الاسلامی وزیر کار روز یکشنبه با رأی عدم اعتماد مجلس کنار گذاشته شد و همین خلاء سیاسی هم مذاکرات امسال رو بر سر تعیین حداقل دستمزد با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند، خسته نباشین.
متشکرم از شما آقای حسینی.
برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. من پیش از هر چیز میخواستم تسلیت و همدردی خودم رو خدمت شما به خاطر درگذشت مادر محترمتون عرض بکنم. شما که
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده،
استادی برای من دارید.
خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده،
متاسفم از این بابت.
متشکرم از شما. در روزنامه شرق یک عکس و یک تیتر جلب توجه میکنه.
بله، در روزنامه شرق تیتر یک به موضع‌گیری آقای احمدی نژاد درباره بازداشت سعید مرتضوی اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته وقتی که از سفر مصر برگردم به شکل ویژه پرونده آقای مرتضوی رو مورد پیگیری قرار خواهم داد. عکس یکی این روزنامه هم حبیب الله عسکرولادی هست که در گفتگو با روزنامه شرق گفته که حضور اصلاح طلبان در انتخابات فرصت هست و نه تهدید.
بهار هم تیتر اولش مثل تیتر روزنامه شرقه، اما عکسش عکس یک شخص دیگه‌ایه.
بله در عکس یک روزنامه بهار آقای محمدعلی نجفی رو نشون میده، عضو شورای شهر تهران، که گفته 320 میلیارد تومانی که در شهرداری دوره آقای احمدی نژاد مفقود شده صرف انتخابات سال 84 شده. یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده در این باره که از این پس دارندگان ارز باید برای ارز خودشون شناسنامه بگیرن. یک خبر هم داده که آقای صادق لاریجانی رهبر رئیس قوه قضاییه با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده.
از 2 سال حبس تا اعدام تیتری است که در روزنامه اعتماد میبینیم و شما برای ما میگید درباره چیه؟
این تیتر مربوط هست به طرح یک فوریتی مجلس برای مجازات اخلالگران ارضی که روز گذشته به تصویب رسید و در صورت نهایی شدن چون این مجازاتی رو برای کسانی که متهم بشن به اخلالگری در بازار ارز در پی خواهد داشت. دفاع تمام قد دولت از مرتضوی هم عکس یک روزنامه اعتماد و گزارش دوم این روزنامه است.
و روزنامه قانون ضمن اشاره به سفر محمود احمدی نژاد به مصر تیتری زده با عنوان بازداشت کننده بازداشت شد.
بله روزنامه قانون هم آخرین خبرها و واکنش‌ها رو درباره دستگیری سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده. در تیتر یک هم گزارش داده که آقای احمدی نژاد در جریان سفر به مصر با اعتراض برخی از روحانیون مصری مواجه شده و البته ایشون هم واکنش تندی به اونها نشون داده.
و سخنان آیت الله مهدوی کنی در نزدیکی سالگرد انقلاب در روزنامه رسالت تیتر شده.
روزنامه رسالت در صفحه یکش هیچ اثری از بازداشت سعید مرتضوی و تلاطمی که فضای سیاسی و اختلافات درون‌جناحی رو در پی داشته دیده نمیشه، اما این روزنامه در تیتر یک از قول آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان نوشته که راهپیمایی 22 بهمن تیر خلاص به نقشه های دشمن هست. یک خبر هم از وزارت اطلاعات منتشر کرده علیه روزنامه نگارانی که بازداشت شدن و البته این روزنامه خبر داده که شمار دیگری از روزنامه نگاران هم بازداشت شدن اما اسامی اونها رو اعلام نکرد.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، البته تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه های امروز ایران.
متشکرم از شما آقای حسین.
و در اینجا بیدرنگ راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا دور مقدماتی خود را از امروز در 10 شهر این قاره از جمله در تهران آغاز می‌کند. در تهران تیم ملی فوتبال ایران میزبان لبنان است و دو تیم دیگر همگروه با ایران و لبنان یعنی تایلند و کویت در بنکوک بازی دارند. روز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین خود را در ورزشگاه آزادی برگزار کرد و لبنان هم در همین ورزشگاه بعد از ایران به تمرین پرداخت. بعد از تمرین سرمربیان دو تیم با خبرنگاران به طور جداگانه به گفتگو نشستند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت:
Win, play good football. Great attitude in the pitch. Fighting attitude in the pitch.
پیروزی، فوتبال خوب و با انگیزه و به میدان رفتن با روحیه جنگنده مهمترین مسائلی بود که مد نظر سرمربی پرتغالی ایران قرار داشت و البته اشاره به اینکه لبنانی‌ها استاد وقت کشی‌اند. سرمربی آلمانی تیم لبنان هم گفت باخت ایران در بیروت به خاطر پیشرفت لبنان بوده نه ائتلاف وقت. روز سه‌شنبه 3 بازیکن مقیم خارج تیم ملی ایران نیز برای نخستین بار در تمرین حضور یافتند. وقتی خبرنگار صدا و سیما از رضا قوچان نژاد پرسید در مقابل لبنان چه کار خواهید کرد، بازیکن استاندارد لیژ بلژیک پاسخ داد:
این چه سوال آسونی است، می‌خوام ببریم دیگه، یعنی منظورم اینه که بعد حتما ببریم.
اشکان دژاگه بازیکن فولام انگلیس هم گفت:
بازی اول خیلی مهمه، اگه این بازی رو ببریم فکر کنم یه یعنی واسه ما واسه تیم خیلی خوب میشه.
مسعود شجاعی بازیکن اوساسونای اسپانیا هم ضمن اظهار امیدواری و پیروزی اشاره‌ای کرد به بازی قبلی ایران و لبنان که در بیروت در شهریور ماه گذشته در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برگزار شد و ایران شکست خورد.
مسلمان میریم برای برد و یه جوره انتقام اون بازی که اصلا حقمون نبود به بازی، اصلا نباید میباختیم رو رو لبنان، چون لبنان اصلا تیمی نیست که بخواد ما رو ببره. ولی خب شرایط اونجوری که ما میخواستیم پیش نرفت، بازی رو باختیم. حالا انشالله که فلوتونیم با یه بازی خوب با گلای زیاد بازی ببریم.
و سرپرست تیم ملی فوتبال ایران مهدی محمد نبی هم وعده 3 امتیاز بازی امروز را داده است.
لبنان در حد و قواره تیم ملی ما نیست، حتما 3 امتیاز از این بازی کسب میکنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال لبنان تئو بوکر آلمانی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه اظهار داشت درست است که لبنان در مقابل ایران تیم کوچکی است، ولی همین تیم کوچک ایران را شکست داده است و اضافه کرد ما ترسی نداریم و آمده ایم اینجا که نتیجه بگیریم. دیدار ایران و لبنان که نخستین بازی دو کشور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیای 2015 به شمار می‌رود، ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام آسیایی نشده. و در جهان ورزش امشب شب فوتبال است. تیم‌های ملی بیش از 120 کشور جهان در رده‌های گوناگون در بازی‌های رسمی و دوستانه در میدان خواهند بود. از جمله مهم‌ترین بازی‌های تدارکاتی دیدار هلند با آلمان، اسپانیا با اوروگوئه، انگلیس با برزیل و فرانسه با آلمان را می‌توان نام برد. تیم ملی فوتبال کره جنوبی، یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014، نیز با کرواسی یک بازی تدارکاتی دارد و ژاپن هم میزبان لتونی خواهد بود.
حبیب روشنزاده، به خاطر تراکم مطالب اندکی از وقت عقب هستیم، ولی خب نداره، ساعت 7:31 دقیقه است. با کیان معنوی همراه میشیم برای یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در آغاز یک سفر 3 روزه وارد مصر شد. محمود احمدی نژاد در فرودگاه قاهره مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهوری قرار گرفت. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایران خبر داد. وزارت اطلاعات ایران گفته است که کل عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. اشاره او به شبکه BBC بوده است. مقام های ایران و 5+1 تایید کردند که مذاکرات هسته‌ای دو طرف 26 فوریه 8 اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. قرار است تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدود می کند از روز چهارشنبه امروز 6 فوریه به اجرا گذاشته شود. سازمان حقوق بشری ابتکار عدالت در جامعه باز مستقر در نیویورک در گزارشی تازه اعلام کرده است که دست کم 54 کشور جهان از جمله ایران در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن در برنامه سازمان CIA برای مبارزه با تروریسم با آمریکا همکاری کردند. محمد علی نجفی عضو شورای شهر تهران روز سه‌شنبه اظهار داشت که بخش عمده‌ای از 320 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران در دوران شهرداری محمود احمدی نژاد صرف انتخابات سال 84 شده است. و آخرین خبری که خبرگزاری فارس میگوید سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بازداشت شده است.
خیلی ممنونم کیان معنوی بوده. در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ملاله یوسفزی. خاطرتان میاد که دختر نوجوان پاکستانی که هدف گلوله نیروهای طالبان قرار گرفت و بار دیگه شنیدیم که مورد عمل جراحی قرار گرفته. پس از آشنایی با رخدادهای هنری، بار دیگه روزنامه‌های امروز ایران رو مرور می‌کنیم و این بار به داخل صفحات روزنامه‌ها می‌ریم ببینیم که شهرام رفیع‌زاده چه مطالبی برای شما دستچین کرده و پس از آن با بردیا افشین همراه می‌شیم برای گذری به جهان موسیقی و شنیدن اندکی موسیقی. ملاله یوسفزی نوجوان پاکستانی که هدف گلوله نیروهای طالبان قرار گرفت بار دیگه مورد عمل جراحی قرار گرفت. او پیش از این عمل جراحی با انتشار نخستین ویدیوی خود از همه کسانی که برای او دعا کردند که سلامتش را باز یابد تشکر کرد و گفت همچنان به فعالیت‌های خود در زمینه حق تحصیل دختران ادامه خواهد داد. اطلاعات بیشتر از هانا کاویانی.
بیمارستان کوین الیزابت در برمنگام بریتانیا بار دیگر میزبان ملاله یوسفزای است که در ابتدای این هفته یک عمل جراحی دیگر را پشت سر گذاشت و پزشکان حال او را مساعد توصیف کردند. این عمل جراحی برای ترمیم جمجمه این دختر نوجوان 15 ساله و کمک به بازیابی شنوایی او انجام شده است. در ویدیویی که بیمارستان کوین الیزابت پس از عمل جراحی منتشر کرد، ملاله میگوید که حالش خوب است و قادر به حرف زدن است. ملاله که پیش از ترور برای حق آموزش دختران در پاکستان فعالیت میکرد، پیش از این عمل جراحی نیز در اولین پیام ویدیویی خود از بهتر شدن وضعیت جسمیش سخن گفت و افزود:
Today you can see that I'm alive.
امروز میبینین که من زنده هستم، سخن میگم و شما رو میبینم، همه رو میبینم و هر روز بهتر میشم. این فقط به خاطر دعای همه مردم بوده، مرد، زن و کودک، همه اونهایی که بر من دعا کردن.
او در بخش دیگری از پیام ویدیویی خود از تشکیل یک صندوق کمک به نام صندوق ملاله خبر داده که برای آموزش کودکان در سراسر جهان شکل گرفته است. او در این باره میگوید:
خدا به من زندگی تازه‌ای داده، یه زندگی دوم و یه زندگی جدید. من میخوام به مردم خدمت کنم. من میخوام همه دختران و همه کودکان از حق آموزش برخوردار باشن. به همین دلیل ما صندوق ملاله رو تشکیل دادیم.
ملاله که همکنون به همراه خانواده‌اش ساکن بریتانیاست، در پاییزی که گذشت به همراه دو دوست دیگر خود مورد اصابت گلوله نیروهای طالبان قرار گرفت. دو دوستش صدمه کمتری دیدند، اما به دلیل پیچیدگی جراحات وارده بر ملاله او را به بریتانیا منتقل کردند. پس از این رخداد احسان الله احسان سخنگوی طالبان گفت این گروه مسئولیت این ترور را بر عهده می‌گیرد و در صدد انجام حملات دیگر علیه ملاله است. از همین رو وزارت کشور پاکستان $1,000,000 جایزه برای تحویل احسان الله احسان در نظر گرفته است. ترور ملاله که در آن زمان 14 سال داشت، موجی از اعتراضات بین المللی را در پی داشته است و فعالان حقوق بشر از دولت پاکستان خواستند تا درباره حق تحصیل دختران و حفظ امنیت آنها جدی‌تر عمل کند. مقام‌های پاکستانی در یک اقدام نمادین اعلام کردند که نام برخی مدارس دخترانه را به ملاله تغییر خواهند داد.
هانا کاویانی بود درباره نخست عمل جراحی تازه‌ای که ملاله یوسفزای متحمل شد. همچنان که گفتیم در این بخش از صبحانه با خبر هم جای ویژه‌ای برای شنیدن پیام‌های شما که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید اختصاص داشته.
لطفاً به مردم ایران بگید برای گرسنگی بچه هاشون، برای بیکاری جواناشون، برای نداری، برای فقر، برای دلار اینقدر اورانیوم غنی شده بخورن. اینو ولایت فقیه داره به همه مردم ایران متذکر میشه.
میخواستم به هموطنان عزیزم بگم که اصلا ناراحت نباشید. اگر ارز گران شده آمریکا، اروپا و بقیه کشورهای دشمن ما ضرر میکنن. ما به ارز احتیاجی نداریم و در زیر سایه نایب امام زمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به خودکفایی کامل رسیده ایم.
آقای رادیو فردا، این همه از طلبی کارگر دفاع نکن. توی ایران فقط کارگرا در بدبختی نیستن که همش از کلمه کارگر.
آقای احمدی نژاد، چه عجب فکری دارید آدم به مردم در زمان انتخابات افتادید. اگر واقعا شما بدون تنه میخواستید ایدی بدین، چرا سال قبل ندادین؟ آیا جز این هست که میخواهید احمدی نژاد را دوم به سر کار بیاورین؟
آقای لاریجانی، اگر تازه شخصیت یک ادعی رو شناختند، ملت فهیم و با فرهنگ اصیل ایرانی از همون اوائل شخصیت‌های منفی سران جمهوری اسلامی ایران رو شناختند.
اول سعید امامی بود، دوم سعید مرتضوی، خدا به داد سعید سوم برسه.
آقای خامنه ای، خائن همونه که نظرش به نظر شما نزدیک‌تره.
موقع شنیدن چند تا اسمس هم رسیده. حسین از ارسنجان نوشته خدا را شکر که دولت سوژه جدیدی پیدا کرده و فعلا دست از ظلم به مردم برداشته، مردم یک نفسی میکشند. شنونده ای بدون ذکر نام نوشته خبرها و اطلاعاتی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشن به شدت سانسور شده هستند. شنونده دیگری باز بدون ذکر نام نوشته حقوقمان ثابت، پایمان روی یخ و آینده فرزندانمان تاریک. شنونده بدون ذکر نام نوشته این آقایان عمری بالای منبر مردم را نصیحت می‌کردند، اما دیدیم که خودشان در عمل چه کردند. گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل نشو. با این بیت ها این شنونده پیامش رو به اتمام رسونده. حمید و مهراهنگ از نشتارود با طنز نوشتن آقای خمینی گفت من تو دهن این دولت میزنم، اما انگار این شنونده اضافه میکنن اما انگار دولت جاخالی داد و خورد تو دهن ملت. رضا از تهران نوشته اینجا خنده که هیچ، نفس کشیدن هم ممنوع میشود، سال 92 برای نفس کشیدن هم باید پول بدهیم. و شنونده دیگری نوشته اگر دولت اوباما دست از شیطنت بردارد گفتگو ایرادی ندارد. شنونده دیگری هم نوشته لعنت بر کسانی که میگویند در ایران برنج پیدا نمیشود، هر چقدر کالا بخواهید هست. مریم هم از تهران نوشته آقای احمدی نژاد زمین را خراب کرده اید، دست از سر فضا بردارید. ادامه اسمس هاتون رو در فرصت های دیگری خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه داره و قرار هست که 7 فیلم از لهستان در این جشنواره به نمایش در بیاد.
بله، این سینمای لهستان امسال با این 7 فیلم در جشنواره حضور داره. فیلم های زندگی، فردا بهتر خواهد بود، زمان مردن، نیکی فورمن، آسیا و سنی، و دو فیلم مردی از آهن و کاتین ساخته آندری وایدا. آندری وایدا کارگردان بسیار مشهوری هستش که سگانه یک نسل کانال خاکستری و الماس رو در دنیا بسیار نمایش داده شده، میشناسن اون رو، منتقدی تحسین کردن. 4 فیلم او تا حالا عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار بوده. در سال 2000 به خاطر یک دستاوردهای یک عمر هنری خودش جایزه اسکار رو دریافت کرد. فیلم مردی از آهن رو در سال 1981 ساخته. این فیلم در اعتراضات کارگری کارگران رو لهستان رو نشون میده. در اوایل دهه 80 این فیلم جایزه نخل طلای کن رو برده و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن رو دریافت کرد. فیلم کاتین او که اینم در جشنواره هستش در بخش بهترین فیلم خارجی زبان در 82 دوره مراسم اسکار نامزد دریافت جایزه بود. در سال 2007 ساخته شده و داستان کشتار مردم لهستان رو در جنگ جهانی دوم نشون میده. بر اساس یک کتاب بسیار معروفی که به عنوان پس از وقوع ساخته شده، این که بسیار هم مشهور هست و هر دو فیلم از فیلم‌های بسیار خوب هست و دوستداران سینما اگر این دو فیلم رو ببینن لذت خواهند.
بله، به ویژه دوستداران سینمای لهستان. فیلم فیل سپید از آرژانتین هم که در جشنواره سال گذشته کن تحسین شد قرار هست در بخش جشنواره جشنواره ها اکرام بشه.
بله، این فیلم هم بسیار فیلم جالبی است. این فیلم رو پابلو تراپورو کارگردان مشهور آرژانتینی ساخته در سال 2001 و در سال 2011 ساخته. فیلم همونطور که گفتید در بخش نگاه ویژه جشنواره فیلم کن نمایش داده شد، خیلی هم با استقبال روبرو شد، خیلی نقدهای خوبی دربارش نوشته شد. فیلم داستان دوتا کشیش هست که همراه با یک مددکار اجتماعی در محله های فقیرنشین شهرهای آرژانتین کار میکنن و معمولا این کارگردان مشکلات زندگی لایه های فقیر و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ در کشورهای جهان سومی با یک دید انتقادی اما با ساختار و هنری نشون میده و این فیلم فیلم سفید هم از این خصوصیات برخوردار.
امروز هم مثل دیروز خبرهای هنریمون عمدتا اختصاص داره به هنرهای نمایشی. از سینما به تئاتر میریم، چرا که قرار هست گروه لیو نمایشنامه باغ آلبالوی چخوف رو به روی صحنه ببره.
خب اغلب کسانی که به تئاتر علاقه دارن میدونن که باغ آلبالو یکی از آخرین آثار چخوف بود و کار بسیار سختی هست اجرایش و نمایش کمتر هم در ایران اجرا شده و نمایش بسیار زیبایی است و باید واقعا با مهارت اجرا بشه. آقای حسن معجونی قرار این نمایش رو کارگردانی بکنه، بازیگرانی مثل هما روستا در او بازی خواهند کرد و در تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. آقای معجونی تا حالا چند نمایش نامه از چخوف رو مثل خرس، خاصگاری، مرغ دریایی، دایوانیا در مزار کتون به صحنه برده و امیدواریم که این بار هم این بتونه از پس این نمایش با آلبالو که نمایش بسیار زیبایی است برگرده.
خیلی ممنونم آقای سرکوی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه اسمس هایی که به دستمون رسیده، نخست شخصا از تمام پیام های تسلیت همراه با مهر و محبت شما که به دست بنده رسیده سپاسگزارم. در پیوند با سایر مسائل، شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته: من کارمندم و از آقای احمدی نژاد گلایه مندم، چرا که به خاطر عدم رسیدگی به شکایتم در رابطه با فساد مالی خانه و زندگیم را از دست دادم. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته: احمدی نژاد می داند چه عاقبتی در انتظارش است و به خاطر همین جای خوبی را برای فرار پیدا کرده، فضا. سعید از شیراز نوشته: احمدی نژاد گفته میخواهم اولین ایرانی باشم که به فضا میروم. خدا به دادمان برسد. این شنونده اضافه کرده. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: دولت نمیتواند قیمت خودرو و دلار رو کنترل کنه، به خاطر همین برای مردم تله میسازه و پرونده اختلاس ها و فساد مالی را میپوشاند. شنونده بدون ذکر نام نوشته: احمدی نژاد سال 84 گفت ماهواره آزاد میشود، پس چرا آزاد نشد؟ ادامه اسمس ها رو در فرصت دیگه‌ای به عرضتون میرسونم. ضمن این یادآوری مجدد که نظراتی که از جانب شما به دست ما میرسه و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده صفحات نخست روزنامه ها رو برای شما ورق میزنیم. آقای رفیزاده با روزنامه های تهران امروز، کیهان، اعتماد و بهار شروع میکنین. مثل اینکه
بله آقای حسینی، امروز این روزنامه ها و البته روزنامه های شرق و قانون گزارش ها و اخبار متفاوتی درباره دلایل بازداشت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده. در روزنامه تهران امروز خبر داده که یکی از دلایل بازداشت آقای مرتضوی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در دوره ریاست ایشون بر سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده، البته نه از سوی مقام‌های قضایی بلکه از سوی رسانه‌ها. اما این روزنامه تاکید کرده که اتهام اصلی‌تر آقای مرتضوی اتهام کشته شدن 4 نفر در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضات سال 88 هست. روزنامه کیهان هم که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست، همین دو گمانه رو درباره دلایل بازداشت آقای مرتضوی مطرح کرده. اما روزنامه شرق در سرمقاله خودش، آقای عماد افروغ نماینده سابق مجلس، تاکید کرده که مردم از شنیدن خبر بازداشت آقای مرتضوی خوشحال شدن. ایشون تاکید کرده که از مدت ها قبل مردم منتظر شنیدن خبر بازداشت آقای مرتضوی بودن.
در روزنامه آرمان هم مطلبی انتخاب کردید برای ما درباره اینکه مجلس فوریت طرحی رو تصویب کرد که بر اساس آن اخلالگران ارزی مفسد فی‌الارض شناخته میشن.
روزنامه آرمان خبر داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته یک فوریت این طرح رو به تصویب رسوندن که در صورت نهایی شدن این طرح و تایید اون از سوی شورای نگهبان، از این پس با کسانی که به اتهام اخلال در بازار ارز بازداشت میشن به شدت برخورد خواهد شد و حتی ممکن هست زندانهای 25 سال و حتی اعدام رو هم در پی داشته باشه. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که دلیل اصلی مطرح شدن این طرح خروج اخبار سری و اخبار خیلی محرمانه از دولت و دستگاه‌های حکومتی به بازار ارز بوده.
روزنامه جام جم به نایاب شدن داروهای روانپزشکی تولید داخل پرداخته.
روزنامه جامعه جم در این گزارش اشاره کرده که در هفته‌های اخیر داروهای روانپزشکی در بسیاری از داروخانه‌های تهران و شهرهای دیگر ایران نایاب شدن یا نوع خارجی اون با قیمت چند برابر عرضه میشه. البته این روزنامه اشاره کرده که به دلیل اینکه قیمت داروها افزایش پیدا نکرده بود، شرکت‌های تولید داروی روانپزشکی احتمال داره که به این وسیله بخوان قیمت اون رو افزایش بدن.
800 هزار نفر پشت نوبت دریافت مستمری از بهزیستی، مطلبی است که در روزنامه تهران امروز میتونیم پیدا کنیم.
به نوشته روزنامه تهران امروز، آقای همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده که 800 هزار نفر در سال جاری برای استفاده از مستمری سازمان بهزیستی ثبت نام کردن. البته ایشون گفته ما ظرفیت این تعداد رو نداریم و تنها میتونیم 10% اونها، یعنی حدود 80 هزار نفر رو تحت پوشش قرار بدیم.
یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید در روزنامه قانون.
بعد آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، کاری هست از بزرگمهر حسین‌پور و تیترش هم این هست که بالاخره میشه از مرتضوی کاریکاتور کشید یا نه، که سردبیر و کاریکاتوریست رو نشون میده در قبال عکس آقای سعید مرتضوی که بازداشت شده.
این درش اشاره به این هست که قبلا نمیشد کاریکاتور کشید؟
بله، به این دلیل که آقای مرتضوی سالها قاضی دادگاه مطبوعات و پس از اون دادستان تهران بود و کارنامه ایشون بازداشت ده ها روزنامه نگار و توقیف بیش از 100 روزنامه و مجله ثبت شده در کارنامه آقای مرتضوی.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
نسرین ستوده، مصطفی تاج‌زاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته سهم من از ایدانه باید بیشتر باشه. شنوندهی هم پیشنهاد کرده که خبرهای رادیو فردا هر 15 دقیقه یک بار پخش بشه. شنونده دیگری بدون ذکر نام با تأکید بر این که موافق وضعیت موجود نیست، به شدت از یکی از برنامه‌های رادیو فردا انتقاد کرده. انتقاد این شنونده گرامی حتما به تهیه کننده آن برنامه خاص منتقل خواهد شد. ایوب از سنندج هم ضمن ابراز لطف به رادیو فردا نوشته واقعا بهترین رادیو رادیو فرداست. شنونده بدون ذکر نام نوشته که دولت خدمتگزار میخواهد به ما ایدانه بدهد، آن هم 75 هزار تومان. من که با این پول دلار میخرم. شنونده بدون ذکر نام نوشته البته تحریم فرصت است و قطعنامه ها هم کاغذ پاره، ولی چرا پراید شده است 20 میلیون تومان؟ این معما چگونه حل می شود؟ شنونده‌ای که یک راننده تانکر تریلر هست نوشته خدا به حال ما رحم کند. شماری از شما شنوندگان گرامی هم همچنان با پیام های پر محبت خود شخصا به بنده لطف میکنید، مثل محسن از بندر عباس و چند شنونده دیگه که اسمشون رو خاطرانیست و یادم رفت یادداشت کنم. با سپاس از همه پیام های شما، چه انتقادآمیز و چه پیام های تشویق‌آمیز. همیشه ما منتظر دریافت پیام های شما برای شنیدن و دریافت اظهار نظرهاتون هستیم. در ادامه صبحانه با خبر به جهان موسیقی سری میزنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. یک اتفاق در شمال غرب شبه قاره هند جهان موسیقی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. در کشمیر هند یک گروه موسیقی که همگی اعضای اون دختران کارش رو تعطیل کرده، چرا که یک روحانی محلی علیه اونها فتوا صادر کرده و کلی هم پیغام های خشن و تهدیدآمیز دریافت کردن، به این جرم که اونها موزیسین هن. از این گروه به نام پراگاش به معنی نور دختران نوجوانی هستند که به خبرنگاران محلی گفتند به این دلیل که مردم منطقه ناراضی‌اند و با توجه به فتوای صادر شده به فعالیتشون ادامه نمیدند. کشمیر تنها ایالتی در هند که اکثریتش مسلمان هستند و این گروه دخترانه در مسابقه محلی به نام پیکار گروه‌های موسیقی شرکت کرده بودند. مفتی محمد بشیرالدین که پیشتر هم سابقه اقدامات بحث برانگیز داشته این اتفاق رو ضد آموزه‌های اسلامی میدونه و گفته فعالیت اونها در موسیقی باعث رشد تجاوز جنسی میشه. تا اونجا که من متوجه شدم در فضای مجازی به جز صفحه رسمی گروه صفحه‌های دیگری به نام پراگاش ساخته شده که بعضی از اونها حاوی پیغام‌های خیلی خشن و توهین‌آمیز علیه گروه. شاید نرمترین اونها چنین پیغامی باشه: اینجا اسرائیل یا آمریکا نیست، اینجا سرزمین اسلام، جایی برای موسیقی نیست. اما در این حال صفحه‌ای هم برای حمایت از این دختران نوجوان هنرمند ساخته شده، صفحه به عنوان حمایت از گروه پراگاش، حمایت از آزادی بیان. این صفحه این آهنگ رو تقدیم به این دختران نوجوان کرده. کبھی لگی ہاتھوں کو چھو کر خوشی اڑ گئی کبھی لگی کبھی نہ آئے گی ہاتھ یہ من چلی کبھی چھو لو کبھی پالو کبھی آنکھیں موند کوئی سپنا دیکھ لو کبھی چلو کبھی دوڑو کبھی اڑنے کی خواہش دل میں رکھ لو اما در ایران لوریس چگناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، تو مصاحبه‌ای با سایت اینترنتی موسیقی ما گفته نمیتونه اپراهاش رو تو ایران اجرا کنه چرا که امکانش در کشور فراهم نیست. چگناواریان 75 ساله خالق آثار برجسته‌ای از جمله اپراهای بسیار. آخرین اپرای او اپرای مولانا است که به تازگی تموم شده و قراره به زودی منتشر بشه. اما یکی از برجسته‌ترین اپراهای او رستم و سهرابه. چیزی که شنیدیم قسمتی از سهراب در جنگ از اپرای رستم و سهراب ساخته لوریس چگناواریان بود و یکی از گروه‌های قدیمی راک خواننده‌اش را از دست داده. گروه The Trogs گروهی نزدیک به 50 سال پیش در دهه 60 میلادی شکل گرفته. یک سال پیش بود که این گروه متوجه شد مرد اصلیش ریک پرسلی دیگه در کنارش قرار نداره. اون موقع پرسلی اعلام کرده بود دچار سرطان ریه شده و حالا خبر رسیده او بعد از یک سال تحمل بیماری در خونش درگذشته. پرزلی پایه‌گذار گروهی بود که در انگلیس شکل گرفت و به عقیده خیلی ها الهام بخش گروهان پیشگام سبکای پانک راک و گاراژ راک بود و بعضی از تاریخ نویسان این گروه رو پدرخوانده سبک پانک میدونن. البته کسی هم مثل باب دیلن خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته آمریکایی از این گروه خیلی تمجید کرده. از گروه تراگز آهنگ‌های باقی مونده که در موسیقی راک جز آهنگ‌های تأثیرگذار و جاودانه به حساب میان، مثل آهنگ چیز غریب که اون رو هنرمندان برجسته بسیاری مثل جیمی هندریکس، بروس اسپرینگستین بعداً بازخونی کردند. و البته آهنگ عشق سراسر اینجا رو گرفته که اون رو گروه REM حدود 22 سال پیش در ابتدای دهه 90 در یک اجرای زنده بازخونی کرد و بعدن هم این آهنگ رو گروه Wet 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 اجرا کرد. آهنگی که گروه Wet 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 بازخونی کرد در فیلم موفق 4 عروسی و 1 عزا به کار گرفته شد، فیلمی که متعلق به 18 سال پیشه و در اون هیو گرانت بازیگر انگلیسی درخشید و نام خودش رو مطرح کرد. با هم به این آهنگ عشق سراسر اینجا رو گرفته از گروه The Trogs گوش میدیم.
همونطور که به شنیدن موسیقی ادامه میدید، باز لازمه یادآوری کنم تا لحظات دیگه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما شما میتونید همچنان صبحانه با خبر رو دنبال کنید از طریق رادیو و یا اینترنت. ما همراه شما هستیم. And so the feeling grows.